بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد قائلین به حرمت برای اثبات حرمت تغییر جنسیت در اولین دلیلشون در استدلال به آیات کریمه قرآن احتجاج به آیه 119 از سوره مبارکه نساء کردند. در کیفیت احتجاج و استشهاد به این آیه کریمه اخذ به اطلاق فقره خلق الله نمودند، فرمود فلیغیرن خلق الله. از دسیسه های شیطانی این است که تصمیم جدی گرفته اونچنان بندگان رو تحریک و گمراه بکند که این بندگان خلقت الهی رو تغییر بدهند، با این پیش‌فرض که این خلقت و این تغییر خلقت مطلق است و شامل همه شؤون خلقت موجودات می شود، نتیجه گیری کردند که پس تغییر جنسیت هم که موضوع بحث ما می باشد یکی از مصادیق همین تغییر خلقت الهیه که قهرن شامل اون لعن و اون حرمت در آیه کریمه خواهد بود. مستحضر هستید که در این آیه کریمه در آیه قبل از این خدای متعال شیطان به مورد لعن قرار داده و این لعن دلالت بر حرمت میکنه و این افعالی که شیطان داره اونها رو تحریک میکنه و زمینه ایجادش رو فراهم میکنه مشمول اون لعن و حرمت خواهد بود. حالا مثل مکتب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن در این فقره که اطلاق مشاهده میشه بر اساس همین حیث اطلاقی ما میتونیم به حرمت تغییر جنسیت هم برسیم و این مسئله را از این معبر استفاده بکنیم و اثبات بکنیم. خب این وجه استشهاد این بزرگواران بود که جلسه قبل گفتیم و الانم مرور کردیم. بعد رسیدیم به نقد این استدلال. دقت بفرمایید، حتی بعضی از فقها که خودشون طرفدار حرمت تغییر جنسیت هستن و چه بسا طرفدار این آیه هم باشن، ولی این سبک استدلال رو نمی‌پذیرن. تقاضا میکنم دقت داشته باشید. ما نمونه این مباحث به شکل این مباحث رو قبلا زیاد داشتیم، مثلا تو اصول اگر خاطرتون باشه از این قبیل فراوان داشتیم که بین اصوله ها مثلا در ادعای براءت وحدت نظر بود، همه قبول داشتند از اصوله ها که در شبهات حکمیه تحریمیه مجال براءت باید براءت جاری بشه، ولی سند براءت ایعایه نمیشه. مثلا ما کنم معذبی حتی نبعث رسولم، میگفتن ما براءت رو اینجا قبول داریم ولی این سندش نیست، یا براءت رو میشه از این آیه در آورد ولی روشش این نیست. قبلا اینا رو گفتیم. حالا به این مضمون تقریبا از این تیکه آخرش رو امروز داریم اضافه میکنیم. اینجا همینطوره، در این آیه کریمه حرف سر اینه که
روش استدلال مذکور پذیرفتنی نیست.
ما اگر هم قائل به حرمت تغییر جنسیت باشیم، اگر هم دلیلمون همین آیه بوده باشد، این سبک استدلال رو ما قبول نداریم. چرا؟ دیروز خدمتون گفتیم میخوام مرور میکنم تا به حرفای خودمون برسیم. گفتیم این اطلاقی که شما روش دست گذاشتین اگه اطلاق واقعی باشه که خب تالی فاسد داره، قابل قبول نیست، برای اینکه دامنه جمادات و نبادات هم میگیره و اون تغییر خلقت الهی که حرام باشه و تا دامنه جمادات و نباتات هم پیش بره، نتیجهش میشه که منبر ساختن هم حرامه، چون تغییر خلقت درخته. ماس درست کردن و دوب درست کردن و کره درست کردن هم حرامه. چرا؟ چون تغییر خلقت الهی که از شیر بود. اگه بخوب اون اطلاق اینقدر جلب و شب بگیریم تا اینجا کشیده میشه دیگه، اینجا هیچ فقیه قبول ندارد که این تغییرات هم حرام بوده باشد. پس این تغییر رو، این اطلاق رو نمیتونیم بپذیریم، باید از این اطلاق کوتا بیاییم، باید دامنش رو تنگتر بکنیم. غیر از اینکه دامنه باید تنگتر بشه، باید دلیل و تغییر هم داشته باشی آخر. یعنی بدون دلیل و تغییر که نمیشه قید زد، ذوقی هوسی خیالی که نمیشه یه آیه قرآن رو تغییر زد. باید سند باشه، باید یه مدرکی که مقید باشه وجود داشته باشه. رو این حساب این سبک استدلال رو نپذیرفتیم. بعض از آن فهم اشکال کردن که اون اشکالات رو خدمتون گفتیم و دیگه اونا رو تکرار نکنیم. اجازه بدید به همین مقدار مروری که از بحث دیروز انجام شد به همین مقدار مرور اکتفا بکنیم، دیگه بریم سر مبنای خودمون و دیدگاه خودمون که انشاءالله ببینیم به لطف امام زمان چی روزی ما میشه. دقت بفرمایید. به اذن الهی به لطف امام زمان هیچ که به ذهن ما رسیده اینه، در این آیه ما باید اول سراغ مقام صدور و شأن صدور و شأن نزول بریم. دیروز هم اشاره کردم این خصوصیات شأن نزول و صدور به ما کمک میکنه که بفهمیم مقصود از تغییر خلق الله چیه. خب برگردیم به آیه کریمه، چشمامونو بشوریم، البته چشم دلمونو بشوریم، چشم دلمونو بشوریم، دوباره به این آیات مراجعه بکنیم، ببینیم مثلا فضای آیه چه فضاییه، مقام این آیه چه مقامی، از اونجا کمک بگیریم تا بعد برسیم به شاهد بحث. من تقاضا کنم همه رو خوب دقت بکنن. اگه به دو سه آیه قبل برگردیم، این آیه آیه 119، اگه به دو سه آیه قبل برگردیم تقریبا از آیه 115 و من یشاق بر رسول، اگر اشتباه نکنم تعبیر آیه این بود، اگر از اونجا برگردیم داستان از اینجا شروع میشه که یه سرقتی در زمان پیغمبر اتفاق افتاده بود، این سرقت رو انداختن به گردن یک آدم بیگناه بیچاره‌ای و اون سارق واقعی با لاپوشونی و فیلم بازی کردن و ادا در آوردن از طریق پارتی بازی فامیلی اومدن جلو پیغمبر یه صحنه سازی باطل کردن. با این صحنه سازی باطل برای پیغمبر به ذهن خودشون به خیال خودشون اثبات کردن که این ثروت و دزدی کار ما نبوده، انداختن گردن یه بیچاره مظلومی که هیچ گناهی هم نداشت. بعد از اینکه این اداها رو در آوردن به خیال خودشون دیگه تبرئه شدن، خیالشون راحت شد، غافل از اینکه ان ربک لغل برصاد، خدای تبارک و تعالی به اعجازش به قدرت غیبش واقع رو بر پیغمبرش مکشوف ساخت. پیغمبر فهمید قضیه چیه و این آقا لو رفت و فهمید از اون بیچاره که گناه سرقت رو به گردنش انداختن بیگناهه و مجرم واقعی و سرقت واقعی فلان آقا بوده، که بعدش از مکه از مدینه فرار میکنه میره به مکه و خلاصه آبروش میده. قضیه از اینجا شروع میشه و در آیات بعدی به نبرد بین ولایت شیطان و ولایت الله میرسه. من تقریبا از جلوتر بحث آیات رو شروع کردم، انشاءالله به فضل خود کامل ذهنتون آماده بشه، اون چرا که ما خدمتون تقدیم میکنم خوب بگیرید، دقت بکنید چی شد که او سارق واقعی خودش رو تبرئه کرد و این سرقتش رو به گناه یه مظلوم بیچاره انداخت. چی میشه این اتفاقات میفته وقتی که انسان از ولایت الله خارج میشه به ولایت شیطان میرسه و اونجا پرنده میشه؟ دیگه هیچ ابایی از هیچ گناهی ممکنه نداشته باشه، دست به هر گناهی میتونه بزنه. و هم از همین جاست که مقایسه بین ولایت الله و ولایت شیطان بسش شروع میشه. و سنت پروردگار اینا خیلی آقا مهمه. حالا میخوام بس فقیه من رو شلا باز بکنیم. امام زمان علیه السلام بعد مادرشون حضرت زهره سلام الله نفس بدن، هدف اصلی باز کردن اون گره فقیه، ولی این نکات اخلاقی رو هم از دست ندیم، این واقعا نکات ارزشمندیه. سنت الهی اینه که فرمان اگه کسی از ولایت من خدا عدول بکنه، خروج بکنه، به هر ولایتی از غیر ولایت من پناهنده بشه، من اونو به همو واگذار میکنم. به انسان مثل خودش بخواد دل ببنده به همو واگذار میکنم، به ثروت دل ببنده به همو واگذار میکنم، به علم حتی به علم بخواد پناهنده بشه به همو علم و همو علمش آبروشو میده. سبحان الله سبحان الله. اینکه امام راحل از اونشن فرمود اگه علم توش تحذیب نباشه تازه خودش حجاب اکبر میشه. نه به علم پناهنده شدیم. پناهنده یعنی چی؟ یعنی دلخوشی به علمت بود، تو رو به همه علمت واگذار میکنم، همه علمت آبرو تو میبره. به جمال دلخوش شدی، تو رو به جمالت واگذار میکنم، همون جمالت تو رو رسوا میکنم. به هر چی غیر من پناهنده بشین تو رو به همو واگذار میکنم، همو تو رو از بین میبره، همو تو رو نابود میکنه. هر چی که مخواد باشه، هر چی که مخواد باشه، ولایت غیر از ولایت الله پذیرفتنی نیست. وقت تمام این ولایت هم نقطه مشترک شده یه چیزه، ولایت شیطان مرکز اصلی و نقطه نهایی رجوع همه اینها ولایت شیطان. در مقابل ولایت الله یه ولایت بیشتر نداریم، اونم ولایت شیطان، ولی تجلیاتش متعدده، مصادیقش مختلفه. خب اینا رو گفتم که به فضل خدا ذهنتون کامل آماده بشه این بحث ما رو بگیرید. ببینید آقای صحبت سر این مقامات، دعوا سر این مباحثه. وقت وقتی شیطان در مقابل خدا تریپ مبارزه برمی‌داره، جبهه میگیره و به معارضه و مبارزه برمیخیزه، پا میشه در مقابل خدا قد علم میکنه. چی میگه؟ حالا آیه رو گوش بدید، همون آیه که دیروز خدمتتون خوندیم، نوشتید، توضیح دادیم. حالا با این توضیحات امروز که رزق و روزمون بود، با این توضیحات حالا یه بار دیگه آیه رو بخونیم. شیطان چی گفت؟ گفت لأذلنهم، آی خدا قسم میخورم که میخوام بندگان تو گمراه بکنم. حرف اساسی اصلا همینجاست، تمام حرف شیطان اصلا همین یک کلمه یه لأذلنهم، میخوام این بندگان تو، این انسانها رو همه رو بیچاره بکنم، همه رو گمراه کنم. چجور گمراه بکنم؟ برای اذلال و گمراهیش سه مستاق رو بیان کنم. این دیروز گفتم خدمتونا اگر خاطرتون باشه، لأمنینه هم رو شماره یک زدیم، لآمرنه هم مفلی و بدتکن آذان الانهام رو شماره دو زدیم، لآمرنه هم فلی و غیرون نخلقلا رو شماره سه زدیم. خاطرتون هست؟ بنده عنایت دارم که این یک و دو سه رو دیروز گفتم خدمتون. این شماره بعدی نکته داره، نکتهش اینه که اینا همه مصادیق لعوذلنهم هست، حرفش اینجاست. شیطان داره در ولایت الله در مقابل این ولایت سنگر میگیره و مبارزه میکنه، میگه من میخوام در بندگان نصیب مفروض داشته باشم، منم میخوام یه سهمی داشته باشم. سهم من چیه؟ اذلال. میخوام این بندگان تو گمراه کنم. چجور گمراه بکنم؟ بعضی هاشونو با آرزوهای دور و دراز، بعضی هاشونو با تبتیک آذان الانعام، که این تبتیک هم دیروز گفتم بازم امروز هم تأکید و تکرار میکنم، هدف تحریم حلال و تحلیل حرام، بلاصفه قیچی زدن گوش گوسفند که اشکالی نداره. این که بگی این شطوری که پنج گمزای مان کرده دیگه گوشش حرامه، شیرش حرامه، سواری و مرکب بودنش حرامه، اینا تحریم حلاله، اینا مشکلات ماست. بعضی اینطوری میخوام گمراه بکنم. خب الان هم همینه دیگه، الان هم یه خرافه هایی میبافن، مثلا آقا به دور باشه، به دور باشه توی مجالس زنانگی، که حالا بعضی از خانم ها الحمدلله فاضله هستن، واقعا فاضله هستن، تحصیل کرده هستن، بعضی هم خیلی آقا حالا اگه جسارت نباشه، بعضی از خانم های طلبه، از بعض از خانم طلبه با سعی و تلاششون چه بسا حالا کمتر نباشه که شاید بیشتر هم باشه، بعضی موردی بعضیشون فاضله هستن، کاری هر کی زحمت بکشه دیگه مذکر و مؤنث نداره. ولی متاسفانه گوشو کنار توی مجالسی که طرف هیچ زمینه علمی نداره، هیچ استعداد علمی نداره، اصلا آگاهی توی زمینه نداره، بر اساس حالا یه سابقه های خرافاتی میاد میشه توی زده حرفایی میزنه که واقعا فقط اصطلاحه، خرافگوهایی که فقط آتش زدن مبانی دینی و اعتقادی مؤمنی. خب این هم همینه، فرقی اینا جلوه‌های شیطانیه. این دو تا از مصادیق اذلال. مورد سومش هم شاده بحث ماست، میگه سومین روش اذلال من شیطانی که فلا یغیرون نه خلق الله، اینا رو کاری میکنم که خلقت توی خدا رو بیان تغییر بدن. خب یعنی چی؟ خب خدا رو شکر الحمدلله ماشاءالله دیگه ذهن دوستان خیلی گرم شد و آماده شد که دیدگاه ما رو بفهمن و انشالله بپذیرن، دریافت بکنن. ببینید آقا، وقتی شیطان در مقام اذلاله، در عرصه نبرد ولایت الله و ولایت شیطان و هدفش هم گمراه کردن بندگانه، ما از این قرائن مقامیه و از این سیاق آیات پی میبریم که این خلق الهی و این تغییر خلقت، این تغییر فطرت توحیدی، دعوا سر توحیده، دعوا سر توحیده. و اتفاقا در ادامه آیه کریمه باز شاهد بر عرض ما میشه. ادامه آیه کریمه رو یه بار دیگه ببینید، و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبین. خب این همه شاهد یا جا همه یه آیه رو ببینیم. اتخاذ ولایت شیطان یعنی چی؟ یعنی همین تغییر خلقت الهی، یعنی همین تبتیک، یعنی همین آرزای دراز، این میشه ولایت شیطان. خب ولایت شیطان در مقابل ولایت تویده، هم آقای بحری هم آقای عزیزی امروز واقعا نکات قشنگی فرمودن. مثلا فرمایش آقای عزیزی انصافا نقطه دلچسبی بود که عرض ما واقعا همینه. ببینید این آیه میخواد بگه که شیطان قصد اذلال این بندگان رو داره، میخواد در مقابل صدای توحید و فطرت توحیدی قیام بکنه و این فطرت توحیدی رو به زمین بزنه، حالا به هر طریقی که باشه، به هر وسیله‌ای که باشه، از هر راهی که باشه. ممکنه یکی از راه‌ها، یکی از وسیله‌های به زمین زدن فطرت توحید همین تغییر جنسیت باشه. ببینید دیدید ما چجوری به نتیجه رسیدیم؟ به عنوان انطباق بر مصداق ما با این آیه مشکل نداریم، ولی به این عنوان که اون روش که این آیه فرمودن که خود خلق الله رو مطلق بگیریم، بگیم مطلق تغییرات به هر شکل حرامه، نه او واقعا خیلی فاسده داره. ما اون سبک استدلال رو نتونستیم بپذیریم، نمیتونیم زیر بار بریم. ولی اگر اینطوری پیش اومدیم که الحمدلله از سیاق آیه از آیات قبل برگشتن کل داستان قضیه رو به لطف امام زمان علیه السلام ما همه رو زیر رو کردیم، از اون سرچشمه پرسه شروع کردیم، مشخص و دعوا دعوای توحید ولایت شیطانی با ولایت توحیدیه، دعوا سر اینه. فلذا این تغییر خلق الهی یعنی تغییر خلقت توحیدی به هر شکلی که دارم تاکید میکنم و دیگه میخوام نتیجه گیری بکنم تمام شد ان شاء الله من بگم که یادداشت بفرمایید، به هر شکلی که خلقت توحیدی و فطرت توحیدی تغییر پیدا بکنه این مورد لعنه و حرام، حالا تبتیک بوده باشد، آرزوهای دراز بوده باشد، تغییر جنسیت بوده باشد، یه شرط بندی دیگه بوده باشد، یه بحث دیگه، هر چی میکنه دو سال دیگه یه چیز دیگه در بیاد که اون موجب تغییر فطرت توحیدی بشه. ما حرفمون اینجاست، فطرت توحیدی نباید دست بخوره، فطرت توحیدی نباید تغییر بکنه. فرضا هر چی که مصداق یه قرار بگیره به اصطلاح این آیه باطل حرام. ما از این آیه اگر بخوایم استفاده بکنیم از باب انطباق بر مصداق میتونیم استفاده بکنیم. وقت دو تا شاهد هم براشته بود، یه شاهد آیه 30 سوره مبارکه رو که قبلا هم صحبت رو کردیم، فطرت الله ولی فطر الناس علیها، اگر درست بکنم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. بعد ادامه چی میگه؟ ذالک الدین القیم. اول میفهمد لا تبدیل لخلق الله، حالا این لا ناهیه هست یا نافیه بمانه بحثاشو قبلا گفتیم دیگه، ای دیگه تکرار مکرر نشه. لا تبدیل لخلق الله، در خلق الهی تبدیل راه نداره. خب خلق الهی چیه که تبدیل توش راه نداره؟ ذالک دین القیه، خیلی شاید قشنگیه. اون خلق الهی که توش تبدیل و تغییر راه ندارد، اون خلق الهی همین دین قیم است، همین توحید و فطرت توحیدی و دین محکم الهی است. این نباید تبدیل بشه، این نباید تغییر بکنه. فلذا امروز، فردا، دیروز، هر زمانی، هر کاری، هر فعلی که موجب تغییر خلقت الهی بشه این ملعونه و حرامه. یه شاهدش. شاهد دوم روایت که در این زمین اومده از امام باقر علیه السلام و امام صادق که خودشون فرمودن در این آیه کلمه که فرمود فلیغیرون خلق الله، این خلق الهی به تغییر فطرت توحیدی، تغییر فرمان الهی، هر چی که توش تغییر فرمان الهی باشه این قطعا حرام میشه. ما از آیه کلمه بیشتر از این نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر میخواد به بحث تغییر جنسیت کشیده بشه هیچ جایی جز انطباق بر مصداق ما نداریم. خب حالا این روشی بود که از لطف امام زمان علیه السلام به اسباب مختلف بالاخره روزی ما کرد، ما خدمت رو تقدیم کردیم. عرض ما رو کنار سایر آراء فقها بذارید، ببینید، روش تأمل بکنید، ببینید که بالاخره خودتون به چه نتیجه میرسید. خب اجازه بدید دیگه من مطالب رو هم بگم، یادداشت بفرمایید که بیشتر از این دیگه تو این توضیحات متوقف نشده باشیم. یادداشت بفرمایید. ولیکن به نظر ما هم سیاق آیه کریمه داخل پرانتز که بیان مصادیق اضلال شیطانی است، این تیکر هم بنویس لأضلنهم، پرانتز بسته. دیروز گفتم، امروز هم عرض کردم، همه این فقرات بعدی در شرح و توضیح اون لحظه لنه هم است. شیطان یه هدف بیشتر نداره. هدف شیطان چیه آقا؟ هدف شیطان چیه؟ لعوزلنه هم. لعوزلنه هم یعنی چی؟ یعنی بندگان رو از ولایت توحیدی پاشون بگیره بکشه بیرون، بیرون تو ولایت خودش قرار بده. لعوزلنه هم به ترجمه روان یعنی کل هدف شیطان اینه. این هدفش چجوری میخواهم محقق بکنه؟ گاهی با آرزوهای درست، گاهی با تکتیک، گاه اوقات هم با تغییر خلق الهی، ممکنه فردا با یه روش دیگه ای باشه. خب پس به نظر ما هم سیاق آیه کریمه که بیان مصادیق اضلال شیطانی هست پرانتز بسته و هم فضای عمومی آیه کریمه برو داخل پرانتز که مربوط به خروج از ولایت توحیدی و ورود به ولایت شیطانی هست پرانتز بسته دقیق بفرمایید. واقعا فضای آیه غیر از این حرف هست صحبت سر این که میخوام شیطان سعیش بر اینه که بندگان رو از ولایت توحیدی بیرون بکشه وارد در ولایت شیطانی خودش کنه، همه فضای آیه مربوط به این قصه هست. خب پرانتز بسته. ناظر به ادامه، ناظر به مبارزه شیطان در عرصه توحیدی است، فلزا قهرن مقصود از تغییر خلقت الهی هم باید مربوط به همین میدان مبارزه شرک و توحید بوده باشد. بنابراین شامل هر تغییری که موجب تغییر فطرت توحیدی بوده باشد، یه فلش روش بکش، خواهد بود. این فلیغیرن خلق الله با این سبک استدلالی که بنده به ما جلو میدیم شامل هر تغییری که به تغییر فطرت توحیدی منجر بشه شامل اونم میشه. حالا اگر تغییر جنسیت از اینجا سر در بیاره فطرت توحیدی رو بخواد خراب بکنه بل اونم میشه. خدا رو شکر الحمدلله الحمدلله ماشاءالله. واقعا ما که البته واقعا موسی درگاه خدا هستیم ولی احساس میکنم واقعا اینا رزق الهیه. ما از لطف اهل بیت، از برکت توسلات بیبی واقعا این چیزا رو داریم. احساس میکنم اون چیزی که از لطف اهل بیت به دامن ورود شده خیلی جامع و کامل هم هست. برای همین هم هست که ما بعضی از تغییرات رو قبلا گفتیم اینا اشکال نداره. مثلا اون جایی که اون موردی که آقای عزیزی گفتن این بنده خدایی که واقعیتش زنه فقط صورت و ظاهر به هر دلیل به خلقت الهی حالا اونطوری در اومده، آیا اگر این بنده خدا بره اتاق عمل وضعیت خودش رو یه طرفی بکنه؟ ببینید کسی که متدین باشه خیلی عذاب میبره، چون افرادی که این شکلی هست و متدین باشن باطن خودش رو میبینه که مؤنثه ولی ظاهرش بیچاره مذکره. با این واقعا نباید قاطی مردا بشه، اونجا بره عذاب میکشه ولی خب اونجا نمیتونه بره. از اون فرم تو زنا راهش نمیده، خب اگر این بنده خدا بره اتاق عمل با بعض از عملهای جراحی و هورمونی و امثال زالک این مشکلات ظاهریشو حل بکنه، این ظاهر مطابق با باطن بشه، ظاهر مطابق با اصل بشه، این خروج از فطرت توحیدی به حساب میاد. بله این خروج از ولایت الله میشه. بله با این که تغییره، ولی ما قابل مبنا برامون درست شد، ما یه شاخص دستمون اومد. تغییری که خروج از فطرت توحیدی رو تولید بکنه، فلا یغیرن خلق الله میشه، برای این بیچاره نمیشه. ولی او شخصی که سالها در کسوت زنانگی بوده، حالا به هر دلیل هوس کرده فلان، به هر دلیل اومده در اون جلوه ظاهر شده که هیچ مصحبه شرعی عقلایی هم نداره، آیا این خروج از فطرت توحیدی، خروج از ولایت توحیدی و دخول در ولایت شیطانی نیست؟ این شهر چقدر قشنگ شد ببینید. این در حالی که ما اگر خب اون سبک استدلال آقایون دیروز رو بپذیریم و میگن تغییر جنسیت حرامه، یعنی حتی شمله این مورد نمیشه، این بیچاره که باطنش مؤنث ظاهرش فقط مذکره، حتی پس اینم نباید تغییر بده. در حالی که ما فرق میذاریم، ما گفتیم او خونسایی که حالا بس مستدم همینجا به مناسبه درس کنیم، او خونسایی که خونسای مشکله نیست، زوالتین هست، ولی یکی واقعا گوشت زائده، گوشت زائد به درد اینجا میخوره، این تعبیر گوشت زائد اینجا صادقه، یکی واقعا گوشت زائده، بعضی از علائم واقعا علائم زائده، برای اینا تغییر جنسیت به این معنا نه تنها اشکال ندارد، نه تنها حرام نیست، نه تنها خروج از ولایت توحیدی نیست، بلکه این تثبیت در ولایت توحیدی، همه چی درست شد الحمدلله. یعنی با این سری که ما گذراندیم واقعا همه لوازم که از قبل عرض کرده بودیم همه سر جای خودش قرار گرفت. الان یه حال فکر میکنم از لطف امام زمان این مبنایی که پیش اومدیم مبنای دقیقی باشه انشاءالله. ادامه شادش رو فرمید. فلذا بدین طریق هم حیث اطلاقی آیه حفظ شد و هم از سیاق آیه عدول نکردی. الحمدلله الحمدلله ماشاءالله لطف امام زمان. حیث اطلاقی آیه حفظ شد، فلا یغیرن خلق الله، با این تفسیر ما هر تغییر خلقت الهی حرام است. هر یعنی چی؟ یعنی هر تغییری که خروج از ولایت توحیدی باشه، شمولش اطلاقش سر جاش مون. و از اون بعد سیاق آیه هم حفظ شد، سیاق آیه هم به اعتبار ماقبل هم به اعتبار مابعد، چون ماقبلش دعوا سر مبارزه میدان شرک و توحیده، بعدش هم باز همینه، دعوا سر مبارزه توحید شرک و توحید، سیاق آیه حفظ شد، اطلاق هم حفظ شد. خب بیا سر هم برای این مدعا دو مؤید هم وجود دارد. اینه ما بارم عرضمون دو تا مؤید هم آوردیم. بیا سر خط. یک، مؤید اول سوره مبارکی روم آیه 30 برو داخل پرانتز، البته بر اساس مبنای یفسر و بعضها بعضا پرانتز بست، این مبنا رو که دیگه همه قبول دارن دیگه، یفسر و بعضها بعضا یعنی چی؟ یعنی بعض از آیات کریمه بعض دیگه رو تفسیر میکنه بر اساس این مبنا. این آیه 3 سوره مبارکه رو معید و خوبیه، یادش بفرمید آیه رو، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. خب یه فعل شروش بکش، ذالکه الدین القیم. چرا گفتم فعل شروش بکشید با این که آیه قرآنه؟ برای که مشخص بشه او دین قیمی که در ادامه آیه داره ازش صحبت میشه، او دین قیم چیه؟ همین خلق الهی. آخه فرمود لا تبدیل لخلق الله، در خلق الهی تبدیل نیست. خلق الهی چیه که توش تبدیل راه نداره؟ او خلق الهی همین دین محکم و همین فطرت توحیدی و همین ولایت الله که صدران بگه داره تسلیم کنه که فطرت الله التي فطر الناس علیها. این یه آیه قشنگ، شاهد قشنگ، مؤید قشنگیست که میتونه یفسر و بعضها بعضا اون فلا یغیرون خلق الله رو تفسیر بکنه که او خلق الله یعنی همین خلق الله. این خلق الله یعنی چی؟ یعنی دین قیم. دین قیم چیه؟ همین فطرت توحیدی، همین ولایت توحیدی. پس اون چی که نباید تبدیل بشه لا تبدیله، اون چی که اگر تغییر بکنه مورد لعنه و حرمته، اون چیه؟ اون فطرت توحیدی و ولایت الله است. این نباید دست بخوره. دست بخوره هر اون چجوری دست بخوره؟ به هر شکلی که دست بخوره، به وسیله تغییر جنسیت باشه، با تفتیک باشه، با آرزوهای دراز باشه، با هر روش دیگه که باشه. نه این یه شاهد یا صدخط آتی توضیحشم یادش بفرمایید. با لحاظ این نکته که مقصود از خلق الله که تبدیل در آن راه ندارد، عبارت است از همان الدین القیم. این الدین القیم رو تو پرانتز بذار که این الدین القیم همان فطرت توحیدی و ولایت الله می باشد. بنابراین هر چیزی که ما را از فطرت توحیدی و ولایت الله خارج بکند، مردود، ممنوع، ملعون و حرام خواهد بود. همه شو بنویسید، مردود، ممنوع، ملعون و حرام خواهد بود که از باب انطباق به مصداق قهرم بعضی از موارد تغییر جنسیت، این بعض حتما لحاظ بکنید، بعضی از موارد تغییر جنسیت قهرن مشمول خواهد بود. این یک معید، هرچند که وقت کلاس فقهمون داره رد میشه، ولی اجازه بدید معید دوم هم بگیم که این دلیل اول دیگه کلن تموم بشه، فردا شما دیگه بریم سراغ دلیل دوم. بیر صدقت. و اما معید دوم روایتی از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در ذیل آیه کلمه مذکور است که فرمودند مقصود تغییر فطرت توحیدی و فرمان الهی است. این یه شاهد، اون آیه هم یه شاهد، به لطف خدا متعال دو تا شاهد و دو تا معید در کنار یه سبک استدلال متقن و خوب الحمدلله بحث ما با همین شکل تموم شد. اینم از لطف امام زمان الاسلام مبنای خود ما در طرز استدلال به این آیه کریمه. پس حرف ما چی شد؟ برای این که جنبندی شد شد عرض ما این شد که ما برای اثبات و حرمت تغییر جنسیت به این آیه کریمه اگر بخوایم رجوع بکنیم به اون روش نمیشه رجوع بکنیم. ما فهممون و درکمون از آیه کریمه همونی بود که خدمتتون عرض کردیم، صحبت سر مبارزه ولایت الله و ولایت شیطانه و اون چی که مقصود خلقه است تغییر در فطرت توحیدیه. حالا هر چی مصداقش قرار بگیره از باب انطباق بر مصداق شامل خواهد بود. وقت تغییر جنسیت اگر مصداقش باشه بله ملعون به حرام، اگر مصداقش نباشه ملعون به حرام هم نخواهد بود. الحمدلله این تتمه دلیل اول آقایان قائلین به حرمت که همینجا دیگه به پایان رسید. انشاءالله از فردا میریم سراغ دلیل دومشون، ببینیم دلیل دومشون چیه و اون دلیل دومشون بازم پذیرفتن هست یا خیر، که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. جان گفتم دیگه پیامبر در هم امام صادق هم امام باقر در ذکر روایت فرمودن مقصود است فلا یغیر خلق الله تغییر در فطرت توحیدی به فرمان الهی است. اصل متنشو میفرمایید؟ نه یادداشت نکردم. کفایت میکنه همین ترجمه شد کفایت. خب یه صلوات بفرستید.